ارزیابی، دو ارزیابی با به صورت میدانی در میاد که ما کجای کارمون این دستون عمل رو چقدر تونستن عملیاتی بکنن، اگه نتونستن عملیاتی بکنن اشکال کار کجا بود.
بسیار.
ما دنبال مشکلی نیستیم، ما دنبال دستگیری یا یه راهبری به هدایت این موضوعات هستیم. الان من ارخلا در اوستانی هست، همین الان در پارک با همراه عزیزان شهرداری هستیم که ببینیم اسکان اصداری و اسکان موقتی که برابر دستور عمل شهید شاطری که منشعب از تو بحث اون مصببه کمکی دائمی
سردار سردار ممنون از این نکاتی که اشاره کردید. من سوال پایانیم باشه از محضر حضرت عالی. خب بحث زیرساختی شما رو همونطور که اشاره فرمودید اشاره مستقیم قانون هست، ولی خب در عناوین روزهایی که برای هفته پدافند غیر عامل شما انتخاب کردید، یکی از این روزها بحث تاب‌آوری مردم در حملات سایبری هست و بحث سواد رسانه‌ای. این در این خصوص به ما بفرمایید که چه فعالیت‌های انجام شده، گزاری هم در این خصوص به ما بفرمایید.
کار انجام دادیم. یکی این که زیر ساخت ها ما یه دستورالعملی رو زیر ساخت ها دادیم، عنوان ترش هم از در شهید زاهدی، مدیریت پیشگیرانه مقابله با تهدیدات سایبری. این هم ما تقریبا نزدیک به نمای ده ماه قبل از جنگ 12 روزه برای دستگاه ها ابلاغ کردیم. بعد دوره بروز رسانی شد، اشکال که پتره شد، مجدد ابلاغ کردیم. یعنی گفتیم دستگاه برای این که ما یا نفوذ به حوزه سایبری، نفوذ فنی داشتیم یا نفوذ انسانی، برای همه این موارد ما 11 لایه رو اونجا پیشبینی کردیم. گفتیم دستگاه ها مخصوصا زیرساخت های با اهمیت، زیرساخت هایی که اهمیتشون بالاست، باید امنیت شبکهشون رو، امنیت دادهشون رو، محدودیت دسترسی و کاربرانی که بهش دسترسی دارن، پورتایی که باید اونها محدود بشه، اینا همه رو در اون عمق سایبری رو تو اون دستورالعمل آوردیم و آموزش هم دادیم.
بله.
آموزش هم دستگاه رو آموزش دادیم و استان ها هم که میرفتیم یکی از روزهایی که میریم هم قرارگاه سایبری با به هم عزیزانی که توی موده چومه قرارگاه سایبری قرارگاه تو سازمان پدافند غیرعامل با نیروهای فنی که هم زیرساخت رو میشناسن، هم تهدیدات رو میشناسن، هم میتونن آسیبها رو احساب کنن و راهکار ارائه کنن. وقتی در دستگاه میرفتیم همینها موجب شد که ما چندین مورد رو بتونیم به گونهای عمل کنیم که تهدیدات دشمن رو به بعضی از زیر ساختامون ناکام بگذاریم. حالا شاید بعضی رو قابل بیان نباشه که بگیم
نه خب اینو که اصولا خب الان قابل بیان نیست، ولی من فقط امیدوارم، من دو تا ابراز امیدواری بکنم و خواهش. اولی ابراز امیدواری بکنم که در این بازی که میرید، در این فضا که میرید، دوستانی که دارن ارائه گزارش میدن فقط منباب ارائه گزارششون نیان و استری گزارش هایی رو بدن که اینها در عمل نگاه میکنیم میبینیم نتیجه بخش نیست و اتفاق خاص نیفتاده و فقط یک گزارشی بوده برای رفع تکلیف و فقط اینکه یه آماری داده بشه. متاسفانه تو کشور این قضیه باب هست که وقتی یه مسئول میمیره فقط آمار ارائه میدن، میگن ما این کارو کردیم این کارو کردیم، ولی وقتی نگاه میکنیم میبینیم در عمل نتیجه بخش نیست. این نکته که
من خدمت شما و مردم عزیز عرض میکنم، ما یکی از دستورالعمل ها دستورالعمل شهید آبشناسان تداور کارکرد نانوایی ها گفتیم ما نانوایی اون قالب مردم نون دیگه، اگر گاز رد شد، اگر برق رد شد، نانوایی بتونه تداوم کارکرد داشته باشه. یعنی که شما میفرمایید گزارش ها اون از این در یه استانی آمار داده بود یا آمار بالایی داده بود، گفتیم آقا شما لیست بدیم به ما که این لیستی که میگه نانوایی شما دوام بسوده یا تداوم کارکرد داره لیست دادن به ما. من گفتم من وزیف پنجاه رو میخوام برم ببینم. گفتم شما لیست دادید دیگه؟ گفتیم 180 تا نانوایی ما لیست دوام بسود شده. گفتم لیست بر اساس لیست اونها، یعنی ما به صورت میدانی میریم ورود پیدا میکنیم و راستی آزمایی میکنیم از این گزارش هایی که دادن. بله ما ضمن اینکه اعتماد داریم به مدیرانمون این رو وظیفه میدونیم که تو رزمایش هامون، تو بازدید هامون در حوزه کارهای نظارتی که انجام میدیم سعی و تلاشمون این هست که بگونه عمل کنیم که فردا اگر اتفاقی افتاد اون موقع نگیم کاش که ما این کار رو نکردیم و این کار رو
نمیکردیم. بسیار
اطمینان بدم که چون وظیفه ای که قانون بر عهده پسند اعلام گذاشت در انتهای همان ماده واحده حصول اطمینان از آمادگی دستگاه جزء وظیفه سازمان پدافند شلامله اطمینان کسب کنه که این دستگاه ها وظیفه خودشون انجام دادن یا ندادن. این حصول اطمینان به ما این اجازه رو میده که تو نظارت دقیق موشکافانه علمی ورود پیدا بکنیم و خوشبختانه من این رو خدمت شما عرض بکنم که دستگاه ها هم همکاری خوبی رو در این خصوص دارن.
سردار صدای شما الان خیلی قطع و وصل هم داره میشه و خب زمان گفتگوی ما هم تقریبا به پایان رسید. من تشکر بکنم و یه ابراز امیدواری هم بکنم که این حضورتون در رسانه معرفی فعالیت های اینا مستمر باشه و فقط به همین ایام هفته پدافند غیر عامل اختصاص پیدا نکنه.
من اولی که بعد میتونم بگم شما هر ساعت از شبانه روز تماس بگیرید من در خدمت شما هستم.
ممنون و متشکرم. ان شاء الله سعی می‌کنیم که این ارتباط رو داشته باشیم و از اون طرف خود سازمان پدافند هم باید تقاضاشو داشته باشه برای اینکه این ارتباط رو برقرار کنه. ما هم این طرف آمادگی می‌کنیم، خصوصا رادیو گفتگو به عنوان رادیویی که متعلق به اندیشه اساس روی اندیشه ها رو منتقل می‌کنه و شنوندهای فرهیخته داره، فرصت رو مغتنم می‌دونه برای این ارتباط. من سپاسگزارم از شما و باهاتون خدافظی می‌کنم. سپاسگزارم ازتون، ممنون و متشکرم. دوستان عزیز صحبت کردم با سردار محمد علی قمی، سخنگوی سازمان پدافند غیر عامل و الان هم ساعت 9:36 دقیقه است. بریم اتاق فرمان برگردیم بیایم خدمت شما هستیم.
در سبزی کلامت گل خدا می شکفد و در زلال پیامت خورشید مهر جاری است. پیام تو تمام تاریخ را جان خواهد بخشید. اکنون آن چه داریم از ترنم واژگانی است که در روح پیام تو جاری است. پیام تو مسیر همیشه روشنی است که جهان را تابندگی بخشیده.
پیام ولایت.
در جنگ 12 روزه اتحاد ملت ایران، یک پارچگی ملت ایران، دشمن رو ناامید کرد. یعنی دشمن از همون روزهای اواسط جنگ، اوائل و اواسط جنگ فهمید که به اون مقصود و غرضی که داشته دست نخواهد یافت. غرض دشمن زدن فرماندهان نبود، این یک وسیله بود. دشمن با خودش فکر کرده بود که فرماندهان نظامی رو بزنه، بعضی شخصیت‌های مؤثر نظام رو بزنه، در کشور اغتشاش به وجود بیاد و در تهران به خصوص عوامل اونها دست بزنن به آشوب و اغتشاش و مردم رو، افراد رو که میتوانند، بکشانند به خیابانها، حادثه‌ای درست کنند به وسیله مردم علیه جمهوری اسلامی. این هدف بود. هدف بنابراین جمهوری اسلامی بود. هدف مختل کردن نظام بود که من در یک صحبت دیگری گفتم که اینا حتی برای بعد از جمهوری اسلامی نشسته بودن، نقشه کشیده بودن و فکر کرده بودن، میخواستن فتنه درست کنن، فتنه های خیابانی درست کنن، دستجاتی رو راه بیندازن و ریشه اسلام بکنند. این هدف دشمن بود. خب این هدف در همون قدم های اول شکست خورد، اما سرداران و اینها که بلافاصله تقریبا جایگزین شدند، کسانی رو جایگزین اونها معین شدند و وضع و نظام و ترتیب و قاعده نیروهای مسلح با همون استحکام و با روحیه بالاتر باقی بود. اما مردم که مؤثرترین عنصر مردم بودن، مردم مطلقاً تحت تأثیر اون چه که دشمن میخواست قرار نگرفت. تظاهراتی به وجود آمد، خیابانها پر شد، اما علیه دشمن، نه علیه نظام اسلام.
سپاسگزاریم از همراهی شما. خب ساعت 9:41 دقیقه است و در این لحظه میخوام دعوت بکنم شنونده برنامه بعدی ما باشید، برنامه تولیدی که تقدیم حضورتون میشه به عنوان برند ملی. موضوع بررسیش هم وضعیت ایران در شاخصهای جهانی برند ملی هست. این برنامه رو تا لحظاتی که تقدیم حضورتون میکنیم، بنده همینجا از خدمتون مرخص میشم و برنامه همچنان ادامه خواهد داشت. همکاران خوبم سرکار سعادتی که تهیه کننده برنامه هستن، همچنان سکاندار هستن، خانم صابری بزرگوار صدا برداری به عهده دارن، پویا رضایی عزیز هم همینطور. فقط من از جمع این دوستان خارج میشم و سرکار خانم محبی پشت میکروفون حاضر میشن و برنامه رو ادامه خواهند داد. خیلی ممنون که ما رو همراهی کردید، خیلی ممنونم از که اینکه با ما همراه بودید. سپاسگزارم از شما و شما رو خدای منان میسپارم. بشنوید برنامه برند ملی رو.
ایران جزو 10 کشور اول داروسازی، کسب
رتبه ماسک‌های نانو الیاف در شرکت‌های
برندهای خارجی و بین‌المللی فروش پیدا کردن. نه تنها جای اونها رو پر کردن، بلکه ما تولیدمون رشد پیدا کرده.
سرنگ این فلیتور یک تجهیزات کار مصرف
ایران در صنعت تولید تجهیزات لیزر هم به خود کفایت است.
چرخه که مشاهده می‌کنید یک چرخه خیلی خلاصه و مختصری از تهیه سوخت هسته‌ای تو ایران
هست. سلول‌های بنیادی در درمان بیماری‌های تالاسمی
با بدنه کربن که می‌تواند
ما ادارو تو تعریب کامل انجام دادیم.
برند ملی، برند ملی.
سلام، نام زیبای خداوند است. به نام خداوند زیبا و زیبا آفرین، عرض سلام و ادب و احترام محضر یکایک شما شنوندگان محترم و فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم که حالتون خوب باشه. با یکی دیگر از برنامه های برند ملی در خدمت شما هستیم. عنوان این قسمت از برنامه بررسی وضعیت ایران در شاخص های جهانی برند ملی هست که در خدمت کارشناسان محترمی هستیم در این برنامه که خدمت و معرفی خواهند شد. بدون هیچ مقدمه ای بخشی را که همکارانم مرتبط با موضوع برنامه این هفته آماده کردند رو با هم بشنویم. برمیگردیم در داخل استودیو و در خدمت مهمانان محترم هستیم.
وقتی کشوری میخواهد خود را در عرصه بین‌الملل توانمند نشان دهد و به عبارتی برند خود را جهانی کند، باید روی مزیت‌هایش بسیار کار کند. ایران ما هم مدل ویژن سازی خودش را دارد. مثلا ما در رشد علم توانستیم در چند سال گذشته خودی نشان دهیم.
امروز حدود 700 مرکز پژوهشی کار تحقیق و تبدیل علم به ثروت را بر عهده دارند.
در کشور همینک ما حدود 693 واحد پژوهشی و پژوهشگاه داریم.
بر رسیدن به مرجعیت علمی و استفاده از تمام ظرفیت‌های علمی و پژوهشی تأکید شده است.
برای پژوهشگاه اتفاقا مأموریت اولشون کمک به حل مسائل جامعه است، مأموریت دوم تولید علم و کسب مرجعیت علمی، و مأموریت سومشون تربیت دستیار پژوهشی.
ایران از سال 2011 تا سال 2022 در بین کشورهای منطقه رتبه اول علمی را داشت. ما هم اکنون جزو 16 کشور برتر علمی جهان هستیم. این مسئله میتواند قدرت برند ما را افزایش دهد. ما در توان نظامی هم حرفای زیادی برای گفتن داریم. در مواردی مانند قدرت موشکی و پهپادی در منطقه اول هستیم و در جهان میتوان گفت که جزو 5 قدرت برتر پهپادی هستیم. تا آنجا که فرمانده سنتکام نیروی نظامی امریکا در منطقه ما، ایران بزرگترین چالش آنهاست.
پیشرفت توان نظامی ایران در مدت 40 سال گذشته در منطقه بیمانند است و ایران قابل‌ترین قدرت موشکی و پهپادی منطقه را دارد.
اگر توانمند باشیم قدرت نمایی مان را در جنگ 12 روزه میتوانیم یک برند ویژه کنیم و این توان نظامی را به قدرت اقتصادی نظامی هم پیوند بزنیم. اما موارد دیگری هم هست که میتواند ما را در برندسازی موفق کند. مثلا میدانستید که ایران با برخورداری از 68 گونه ماده معدنی نزدیک به 60 میلیارد تن ذخایر معدنی داره که در جایگاه دهم جدول جهان قرار میگیره و حدود 7% از ذخایر معدنی کل جهان فقط در کشور ماست. ما در حوزه گردشگری هم حرفای زیادی برای گفتن داریم. ایران رتبه 5 جهان را در زمینه برخورداری از جاذبه های گردشگری دارد. وزیر گردشگری از رشد جذب گردشتر گفته است.
ببینید، ما یه برنامه رو 5 تنظیم کرده بودیم که تا پایان روز برنامه هفتم جدول ورود گردشگر رو به کشور بر اساس شاخص 15 میلیون نفر در پایان برنامه تعریف کردیم و هر سال چند درصد باید رشد داشته باشه مشخص کردیم. برای ارزیابی عملکرد ما در 1404 با 25% افزایش تقریبا 9.5 میلیون گردشگر پیش بینی کرده بودیم.
موارد جالب دیگری هم وجود دارد. مثلا ایران رتبه اول تولید میوه در خاورمیانه است. چه چیز بهتر از این که نام ایران سر سفره‌های مردم برود و میوه‌هایی که میل می‌کنند با برند ایران باشد. همه اینها کمک می‌کند تا ایران در نظام بین‌الملل بتواند ویژند خود را قدرتمند کند و این نام و نشان برتر بتواند قدرت اقتصادی ما را هم بالا ببرد.
بسیار خوب، گزارش رو با همدیگه شنیدیم. در خدمت سرکان خانم دکتر راضیه مهدیه نجف آبادی هستیم، کارشناس ارشد حوزه برندسازی ملی و مشاور بازاریابی شرکت ایپسوس که یکی از معتبرترین شرکت‌های بین‌المللی در حوزه بازاریابی و برندینگ و به ویژه حوزه برندسازی ملی هست که یکی از شاخص‌های معتبر برندسازی ملی بین‌المللی در واقع با همکاری این شرکت در حال اجراست و سال هاست که کشورها رده‌بندی میشن و در این شاخص در واقع ارزیابی میشن. خانم دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما و خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز.
خانم دکتر، ما حالا یه مقداری مبنایی تر بحث رو شروع بکنیم. کلن بحث برند ملی چرا اینقدر مهم هست؟ یعنی اینقدری مهم هست که براش یک شاخص یا چندین شاخص برند ملی طراحی شده در سطح بین المللی و کشورها ارزیابی میشن. اهمیت این تصویره، این برنده که برای یک کشور یا ملت ارزیابی میشه، این چرا انقدر مهم هست که انقدر مورد توجه کشورها قرار گرفته؟
ببینید، موضوعی که مطرح هستش اینه که ما توی یک شرایط به نام شرایط جهانی شدن به سر میبریم که توی این شرایط در واقع کشورها در مقیاس شرکت‌های تجاری با همدیگه به رقابت می‌پردازن و توی این رقابت در واقع رقابت اصلیشون بر سر جذب سرمایه هستش و یکی از عوامل اصلی که کمک می‌کنه به شرکت‌ها برای اینکه تو جذب سرمایه موفق باشن در واقع همین مسئله برند ملی هست. اینکه هر چقدر برند یک کشور در سطح جهانی بهتر شناخته شده باشه، امکان جذب سرمایه، جذب استعداد به صورت نیروی کار یا دانشجو جذب گردشگر و در واقع توسعه صادرات برای اون کشور فراهم‌تره و اون کشور میتونه شکوفایی اقتصادی بیشتری رو در واقع داشته باشه. بنابراین اهمیت برند ملی بیشتر از این جنبه هست که در واقع نوعی شکوفایی اقتصادی رو با خودش به همراه میاره برای کشورها.
اگر بخوایم خیلی خلاصه برند ملی رو تعریف کنیم، آیا میتونیم بگیم مثلا یک اعتبار مثبت پایدار بین‌المللی در واقع هست برند که باعث میشه که کشورها با اون اعتبار شناخته بشن در افکار عمومی دنیا؟
بله، این تعریف مناسبی هستش برای برند ملی، میتونه تعریف درستی باشه، کما اینکه خب به هر حال متخصصان مختلف تعریف دیگه هم ارائه کردن، ولی تعریفی هم که شما میفرمایین تعریفی هستش که قابل استناده.
خب با توجه به حالا حوزه تخصصی که شما که رو حوزه شاخص‌های بین‌المللی برندسازی ملی مطالعات تخصصی داشتید، می‌خواستم ببینم که ما چه شاخص‌هایی داریم در این حوزه، یعنی انواع شاخص‌هایی که رده‌بندی می‌کنن کشورها رو برای بحث برند ملیشون، این شاخص‌ها چیه و انواعش به چه شکلی هست؟
ببینید در واقع ما دو تا رویکرد توی بحث برندینگ ملی داریم. یکی رویکرد نهادی یا رویکرد سیاست گذاریه که بر اساس اون شما میایین بر مبنای استانداردهای توسعه برای کشورتون برنامه استراتژیک توسعه تعریف میکنید و به واسطه سیاست گذاری مطلوب روند رشد رو طی میکنید و طی این روند تصویرتون در عرصه جهانی در واقع بازتا پیدا میکنه و حالا تو اخبار هستش، توی سینما هستش، توی رسانه هستش، دیده میشه این که شما دارین رشد میکنین و پیشرفت میکنین، که به این رویکرد ما در واقع میگیم رویکرد سیاست‌گذاری یا رویکرد نهادی. رویکرد دیگه رویکرد تبلیغاتیه، این که شما میگی من خیلی کاری به توسعه ندارم، من میام در واقع اون زیبایی های کشورم رو، اون نقاط مثبت کشورم رو در قالب کمپین های تبلیغاتی، در قالب برنامه‌های رسانه‌ای به جهانیان عرضه می‌کنم و به این ترتیب برند خودم رو طراحی می‌کنم. مطابق با این دوتا که خب خود متخصصان حوزه برند ملی در واقع رویکرد سیاست‌گذارانه رو معمولاً توصیه می‌کنن، چون رویکردی هستش که مبتنی بر توسعه و در واقع رشد و پیشرفت یک کشور هستش و خب کار سخت‌تری هم هست. مبتنی بر این دوتا رویکرد ما دوتا رویکردم توی بحث اندیس ها داریم، یعنی یه سری رویکرد نهادی داریم، یه سری اندیس هایی هستن که میان نگاه میکنن که یک کشور از نظر نهادی، از نظر سیاست گذاری، از نظر کمک به بهبود شرایط کره زمین چقدر داره فعالیت میکنه و بر این اساس امتیاز میدن به یک کشور. بعضی دیگه از اندیس ها هستن که میان نگاه میکنن که مردم کشورهای دیگه چطوری اون کشور خاص رو میبینن. به عنوان مثال میاد پرسشگری میکنه از 100 تا 120 تا کشور دنیا در قالب پرسشگری های مثلا با 180 190 هزار پرسش شونده و ازشون میپرسه که احساستون راجب فلان کشور چیه، به نظرتون اون کشور توی فلان فاکتور چه امتیازی میاره و به این ترتیب رتبه بندی میکنه کشورها رو و جایگاهشون رو مشخص میکنه.
اگه من درست منظور شما رو متوجه شده باشم، نظر شما اینه که در واقع دو نوع رده بندی یا شاخص وجود داره. یک سری شاخص هایی هستن که بر اساس مؤلفه های بین المللی که ثبت میشه از کشورها برای توسعهشون، مثلا بحثای زیست محیطی، بحثای حالا حقوق بشری، بحثای توسعه مثلا جی دی پی فلان و مسائلی از این قبیل، اینها در شاخصهای بین‌المللی ثبت میشه، اونها رو جمع میکنن و کشورها رو بر اساس اون ردبندی ها میان رنکینگ میکنن و امتیاز بهشون میدن. یک مدل دیگه که در واقع شاخص‌های برندسازی ملی هستن میاد در افکار عمومی دنیا جایگاه اون کشور رو میسنجه، که مردم فارغ از این که اون کشور چقدر پیشرفته است، چه شرایطی داره در شاخص‌های جهانی، مردم در مورد اون کشور چه جوری در واقع فکر میکنن. درسته؟
یعنی بله دقیقاً درسته. بله بله دقیقاً همینطوره.
خب اینا این رده‌بندی چند تا مثلا میشه گفت شاخص از اون نوع داریم، چند تا شاخص از این نوع داریم؟
ببینید شرکت‌های مختلف، مسئله اینه که این شاخص‌ها رو در واقع شرکت‌هایی که مشاوره میدن به کشورها در خصوص برند ملی ایجاد میکنن و ما هر ساله مواجه هستیم با شرکت هایی که در واقع در این زمینه فعالیت میکنن و شاخص های خودشون رو ارائه میدن. منتها حدود 6-7 تا شاخصه که از همه در واقع شناخته شده تره. تو اون دسته اولی که خدمتتون عرض کردم که روی کرده نهادی دارن، در واقع ما مجمع جهانی اقتصاد رو داریم که شاخص خودش رو معرفی کرده و Good Country Index یا شاخص کشور خوب که از طرف سیمون انهولت معرفی شده، که خب سیمون انهولت خودش مبدع مفهوم برند ملی هستش و در واقع پدر این مفهوم محسوب میشه. و Good Country Index در واقع یک اندیسیه که ادعا میکنه ترازنامه ای برای حرکت به سمت سیاره بهتر، یعنی در واقع میاد همونطوری که شما فرمودین یه سری فاکتورهای بسیار بنیادی رو در مورد کشورها مورد نظر قرار میده. در دسته دوم که خدمتتون عرض کردم که حقایق نرم یا حالا در واقع افکار عمومی و مورد بررسی قرار میدن، تو این دسته شاخصهای بیشتری به چشم میخورن، شرکت‌های مختلفی که میان و نظرسنجی میکنن از در واقع مردم جهان و امتیاز میدن بر این اساس به کشورها.
خانم دکتر، ما در واقع الان جایگاه ایران به چه شکلی؟ یعنی ما الان اگر بخوایم که وضعیت خودمون رو یه ارزیابی داشته باشیم توی این شاخصهای بین‌المللی، ایران چه جایگاهی داره؟ مشخص هست؟ یعنی شما ما رو اطلاعات دقیقش رو میتونید به ما بدید؟
ببینید، توی هر یک از شاخص‌ها خب یک جایگاهی رو به خودش اختصاص داده. مثلا توی شاخص مجمع جهانی اقتصاد از بین 119 کشور 73 شده، که خب این مثلا میشه یه چیزی حدود نصفه اول اون رتبه بندی. ولی مثلا توی شاخص دیگه مثل BAV یا Best Countries یا همون شاخص کشورهای برتر، ما در واقع جایگاه 87 از 87 رو داریم، یعنی در جایگاه آخر قرار گرفتیم. سال 2022 83 از 85 بودیم، یعنی جایگاه سوم از آخر بودیم، که خب متاسفانه طی 2 سال اخیر نزول هم داشتیم تو این زمینه، یعنی جایگاهمون در واقع رتبمون بدتر هم شده. باز دوباره توی Good Country Index از بین 169 کشور جایگاه 138 رو داریم، یعنی 1/4 آخر رتبه بندی هستیم. ولی حالا جلوتر رفتیم بیشتر با جزئیات صحبت میکنم در مورد اینکه توی یه سری فاکتورها در واقع جایگاه قابل قبولی داریم و توی یه سری از فاکتورها هستش که در واقع جایگاه مناسبی نداریم.
خب الان در واقع توی این شاخصهایی که فرمودید، یعنی شاخصهای جهانی برندسازی ملی که حالا Best Countries یا Good Countries، اینا حتما مؤلفه‌های مشخصی دارن برای سنجش.
بله بله.
ما در تمام این مؤلفه‌ها وضعیتمون یکسان مثلا رده پایینه یا نه بعضی از مؤلفه‌ها قدرت بیشتری دارن؟
نه همین مطلبو میخواستم خدمتتون عرض کنم. ببینید، علاوه بر این که در مقیاس کلی یک اندیس جایگاه ما سنجیده شده، توی تک تک زیر فاکتورهاش هم جایگاهمون سنجیده شده. به عنوان مثال خود Good Country Index یا همون شاخص کشور خوب در واقع 7 زیر شاخه یا 7 زیر فاکتور داره، که از بین این 7 زیر فاکتور تو بعضیاش جایگاه خوبی اتفاقا داریم. یعنی مثلا توی یکی از فاکتوراش مشارکت در دانش و تکنولوژیه، که تو این فاکتور ما جایگاه 48 رو داریم. جایگاه 48 جایگاه بدی نیست به نسبت. یا یک فاکتور دیگه داره سلامت و بهداشت، تو سلامت و بهداشت ما جایگاه 38 رو داریم، اونم باز به نظر من جایگاه نسبتاً خوبیه، جز 1/5 اول در واقع رده بندی قرار میگیریم. ولی خب شاخص های فاکتورهای دیگه هستن مثل فاکتور فرهنگ، مثل فاکتور محیط زیست، که خب اینا متاسفانه جایگاه خیلی خوبی نداریم، یعنی فاکتور محیط زیست دوم از آخر هستیم، فاکتور فرهنگ چهارم از آخر هستیم. و مسئله اینه که خود سیمون انهولت در کتاب هویت رقابتیش به این موضوع اشاره میکنه که چقدر جای تعجب داره که